حسین و حسن این آل ابا
به حسین و حسن
این آل ابا
لذت برار حاجتم در دو سرا
بیمنت خب یا علی الاعلا.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir
رادیو معارف دریچه این به جهان روشنایی و معرفت.
امروز در دنیا جنگ بین قدرت ها مهمترین ابزارش رسانه است.
سایه روشن
میان توی حوزه پیام مطالبی رو که بدیهیات فرهنگی خودشون هست وارد میکنه.
بس اینه که چی کی کجا چگونه از این ابزار استفاده بشه.
سایه روشن، برنامه ای از رادیو معارف.
به نام خدا و سلام، حسین غفاری هستم. با برنامه سایه روشن از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. امروز هم با بحث تربیت رسانه‌ای در خدمت جناب آقای دکتر مدرسی هستیم، کارشناس سواد رسانه‌ای.
رسانه
جوان
جامعه
خانواده.
سایه روشن.
همه ما پدرها و مادرها و معلمها هر روز درگیر سوالات بی جواب زیادی هستیم از طرف بچه‌ها. آیا وسیله رسانه‌ای رو براشون تهیه بکنیم؟ آیا اجازه مصرف رسانه‌ای رو بدیم؟ آیا در مدیریت زمانشون، در مدیریت مصرفشون دخالتی بکنیم یا نه؟ در این مجموعه جدید سایه روشن که از روز قبل خدمت شما تقدیم میشه، ما وارد بحث تربیت رسانه‌ای شدیم. خوشحالیم که در خدمت جناب آقای دکتر مدرسی هستیم امروز هم و قراره که به شناخت عمیق‌تری از رسانه‌ها برسیم. آقای مدرسی، خوش اومدیم به برنامه امروز.
بله، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه همکاران و همه شنوندگان عزیزی که برنامه سایه روشن رو پیگیری می‌کنند.
من اگر بخوام خیلی مختصر خلاصه ای از جلسه قبل خدمت شنوندگانی که از این لحظه با ما همراه هستن عرض بکنم، باید بگم که ما بحثمون رو از تغییرات فناوری در چند دهه گذشته شروع کردیم، راجع به اثراتی که این تغییر فناوری در روحیات ما، در فضای فرهنگی و تربیتی خانواده‌ها گذشته صحبت کردیم. اشاره کردید که حالا خانواده‌ها یک رقیبی دارن که یک نهاد اثرگذار سخت مدیریت شونده است و ما از اون به اسم رسانه نام می‌بریم. و بعد دیدیم که در کشورهای دیگه، در سرزمین‌های دیگه که شاید اونها در استفاده از این فناوری‌ها پیش قدم هستن، خودشون مبدع اینها هستن و تولید کننده اینها هستن، در درون خانواده‌ها مدیریت عجیب و شدیدی بعضن در مورد بچه‌ها و استفاده اونها از این رسانه‌ها داره اتفاق می‌افته. هدفمون در این گفتگو این هست که انشالله بریم به سمت توصیه هایی که پدرها و مادرها بتونن از طریق این توصیه ها هم مزایا و فرصت های استفاده از رسانه ها رو بیشتر بکنن و هم به گونه سیانت بکنن از آسیب هایی که ممکنه استفاده بی ضابطه از این رسانه ها بهشون وارد بکنه. اما تا اونجا که یادمه قرار شد که ما از شناخت شروع بکنیم، شناخت عمیقی پیدا کنیم استفاده از رسانه ها، و انشالله در این برنامه که در خدمت شما هستیم وارد بعضی از مبانی و لایه های عمیق‌تر اثراتی رسانه‌ها بر زندگی ما می‌ذارن بشیم. شناخت از کجا شروع کنیم آقای دکتر؟
قبل از اینکه متوجه بشیم این بحث عمیق و بسیار مهم بشه، یک تذکری رو باید به شنوندگان عزیز عرض بکنم. بعضی از شنوندگان ما خیلی عجله دارن از این جهت که خب همین الان شما 5 تا نکته به من بگید، من همین الان برم به کار ببندم و در تربیت فرزندم موفق باشم. در بیان یکی از اساتید در واشنگتن بودم و بیان بسیار وسیع و درستی هم بود که تربیت فرزند بسیار پیچیده، زمانمند و دارای یک سری المان‌های متفاوتی است با یک دستگاهی که سری شما یک سری تنظیماتش انجام بدید و بلافاصله مواد اولیه بدید، از اون طرف در دقایق و ثانیه‌های خروجی بگیرید، نه یقینا اینجوری نیست. این فرایند شاید از ابتدای تولد بچه‌ها شروع میشه و تا زمانی که ما در این عالم حیات داریم هم ادامه پیدا می‌کنه. علت این که ما بلافاصله وارد گزینه‌های مهارت‌های کاربردی نمی‌شیم این استش که پدر مادر به تعبیر بنده مجتهدین تربیتی هر خانه‌ای هستند. اینا باید مبانی رو درست دستشون بیاد، از دل اون مبانی متناسب با فضای فرهنگی خانواده و روحیات فرزندشون و پیشینه‌ای که او تا حالا داشته. خب الان یک خانواده‌ای هستش که خدا بهشون از فرزندی نداد، یه خانواده‌ای هستن از شنوندگانم که فرزندشون در دوران خردسالی است، 2-3 سالشه، یک خانواده‌ای هستن فرزندش در دوران کودکی است، تازه بخواد بره مدرسه، یه فرزندی یه نفر دیگه داره تو همون خانواده که الان بچه دبستان راهنمای دبیرستان حتی دانشجوه
پدر بزرگ ها مادر بزرگ ها مادر
بله
نوه دارن
انواع و اقسام خانواده ها هستن عرایز ما رو دارن الان میشنون اگر به یک مبنای درستی برسن اون موقع متناسب با هر سن و سال و اون نگاهی که نسبت به روانشناسی رشد فرزندان یا به قول فرمایش شما نوه نتیجه ها ندیده های خودشون دارن میتونن موقع نکات تربیتی رو استخراج بکنن به یک اجتهاد تربیتی برسن.
پس من اگه بخوام جمع‌بندی بکنم عذر میخوام ما تو تربیت نسخه نمیپیچیم یعنی قرص و کپسول نمیدیم چون کار فرایندی زمان داره و تازه اگه توی این نقطه‌ای هم برسیم که نسخه بپیچیم نسخه ها متفاوته چون شرایط و ویژگی‌های خانوادگی و حالا اقلیمی و ذهنی و سوادی و این
پیشینه تربیتی بله. و اینها در واقع داره به تعبیری ما سعی می‌کنیم مبانی رو بگیم با کمک خانواده‌ها متناسب با اون بوم اقلیم تربیتی هر خانواده کمک بکنیم به اون نسخه‌ها برسند چون افراد متفاوت هستن، خانواده متفاوت هستن، پیشینه انسان ها متفاوت هستن و نکته مهمترش تکنولوژی های ارتباطی نو به نو تغییر میکنن، روز به روز مدل جدیدترش داره میاد. وقتی من مبانی دستم باشه، وقتی هم که دسترسی به کارشناسی نداشته باشم، خودم میتونم اجتهاد بکنم در این زمینه.
خیلی خوب، میخوایم وارد بحث ویژگی های متفاوت فضای سایبر بشیم و به نظرم بد نیست یه بخشی رو بشنویم. یه نمونه و مثالی هست از فضایی که در زندگی ما رو در بر گرفته و مشکلاتی که تو زندگی هممون اتفاق افتاده. این بخش رو با هم بشنویم، برگردیم، ان شاءالله بحث رو با شما ادامه خواهیم داد.
شنیده بودم روزا بی برکت شده، باور نمی کردم. مثلا همیشه هم به کی گذشت. تا به خودم اومدم دیدم مجید از سر کار اومده و همه کارا مونده. اون روز مجید یه نگاه به وضع خونه کرد، فهمیدم ناراحت شد ولی به روی خودش نیوورد. آخه نرسیده بودم ناهار درست کنم، نه ظرفا رو شسته بودم. هرچی هم فکر کردم که چرا اینقدر وقت کم میارم به نتیجه نرسیدم. مجید ساعت 7 از خونه میره بیرون، منم مهسا و محمد رضا رو آماده میکنم و میفرستم مدرسه. بعد رادیو رو روشن میکنم، صدای رضا مولایی که تو خونه میپیچه، منم یه سری به تلفن همراه هم میزنم ببینم دنیا دست کیه. درسته که شب قبلش تا ساعت 11 داشتم اونو بررسی میکردم، ولی بعضیا خیلی بروزن. نمونهش این دختر آخری سلماز خانم، هزار ماشالله، خیلی فعاله. چند ساعت که پیجش رو نبینی پستاش کهنه شده. دیگه کی؟ آها، زنموی مجیدم تازه وارده. از پستاش معلومه، عکس نوه آخریشو گذاشته و نام و نام خانوادگیش رو زیرش نوشته. آخه یکی نیست بگه پیره زن، تو رو چه به این حرفا، بذار یک کامنت براش بذارم. قدم نورسیده مبارک خانومی، اینم ارسال. خدا رو شکر که با این فناوری من به ثواب صله ارحامم رسیدم. خب دیگه این کانال لباس مجلسی‌ها رو هم که باید هر روز دید، مدلاش ساعتی عوض میشه. این لباس حریره چقدر آشناس، کجا دیدمش؟ آها، شبیه لباس دختر دایی عباس تو مهمونی داداشش شده. ولی نه، اون لمه‌دار بود. داشتم میگفتم فکر نکنید همه روزم به همین چیزا میگذره ها. خودمو چش نزنم چقدر کار فرهنگی میکنم. 20 تا کانال معرفی کتاب عضوم و 60-70 تا هم پیج جملات حکیمانه رو فالو یا دنبال کردم. هر روزم پستاشون رو لایک میکنم و میپسندم تا دلگرم بشن و به کارشون ادامه بدن. اینا رو که سر و سامون میدم، تکرار برنامه دیشب شروع میشه. میشینم پای تلویزیون. این برنامه هم اونقدر آب بهش میبندن که وقتی به قسمت آخر برسی قسمتهای اولش رو یادت رفته. بعد از برنامه پیشخونی عزوم میکنن. آماده میشم نماز بخونم. میترسم اگه برم مسجد وقت نکنم به کارهای خونه برسم. نماز عصر تموم نشده، بچه ها زنگ در رو میزنن و یکی یکی از مدرسه بر میگردن. پشت سرشونم باباشون. انگار راستی راستی روزا بی برکت شده ها. باز ظهر شده به هیچ کاری نرسیدم.
با برنامه سایه روشن از رادیو معارف همچنان در خدمت شما هستیم. خب آقای دکتر مدرسی، عجب اوضاع به هم ریخته‌ای داره این خانواده. زندگی بچه ها، خود پدر و مادر، فرائض دینیشون، وظایف تحصیلیشون، تفریحاتشون، همه چیز به هم ریخته. این از ویژگی های جهان سایبره؟
اگر که آدم بدون اون شناخت عمیق وارد بشه قطعا بله، یکی از ویژگی های قهری این فضا خواهد بود و اختلال در نظم زندگی وجود خواهد آمد که ما حالا وارد ویژگی های چهارگانه این عرصه با شنوندگان عزیز خواهیم شد، گفتگو خواهیم کرد که چه اتفاقی در پیرامون ما افتاده، هر کدوم از این اتفاقات و ویژگی های جدیدی که برای این محیط بار هست یقینا فرصت هایی ایجاد میکنه که نه تنها میشه بلکه باید استفاده بکنیم. و در ضمن خب مثل هر مصنوع بشری دیگری آسیب ها و تهدیداتی داره که اگر نشناسیمش، مثل هم مادر مهسا خانم آقا محمد رضا و همسر آقا مجید، یقینا دچار مشکلاتی میشیم و نظم زندگی ما یقینا به هم میخوره و معنای یه سری ارتباطات عمیق، مثل همین خانمی که گفتن از این تکنولوژی برای سله رحم استفاده میکردن، رو گفتی بخواهیم کرد که واقعا اون سله رحم عمیق خواهد بود یا خیلی متوجه وارد بحث بشیم که این عالم جدید چه ویژگی هایی داره.
با توجه به این مقدمه‌ای که فرمودید رو این ماجرا که شنیدیم، به نظر میرسه اولین ویژگی مربوط به زمان باشه، یه به هم ریختگی زمانی ایجاد می‌کنه این فضا.
خب این عالم عالمی است که چهار تا ویژگی ما براش احسا می‌کنیم. این عالم در تعبیر بنده به شدت بی زمانه، به شدت بی مکان، قائل به مکان نیست و این عالم عالمی است نامحسوس و ناملموس و به تعبیر بنده بی جسم هست و این عالم عالمی است به شدت نافراموش و چیزی توش گم نمیشه که اگه صلاح بدونید ما هر کدوم از این اجزاء رو با هم دیگه باز بکنیم و در طی چند جلسه آینده هر کدوم از این ویژگی ها رو تبیین بکنیم، فرصت ها و چالش هاشو ببینیم چی هست و از دلش راهکار استخراج بکنیم. خب اولین خصوصیت این عالم رو ما بی زمانی شمردیم. بی زمانی یعنی به قول ما 24 ضبط هفته، یعنی 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته در دسترسه. من هر لحظه که اراده بکنم، از هر کاری که فارغ بشم، میتونم از درگاه های ورود به این عالم وارد این عالم بشم.
تعطیلی نداره یعنی؟
بله تعطیلی نداره به تعبیری. مثلا من یک خریدی میخوام انجام بدم از مغازه‌ای در خیابان، بعد سر ساعت خاصی به اونجا مراجعه بکنم. اگر من میخوام با یک استاد دانشگاه، با یک معلم مراجعه بکنم و سوالی داشته باشم، ساعتش مشخصه. میخوام به کتابخانه مراجعه بکنم. بعد از خدمات زمانمندم، بانک ها ساعت کاری مشخص دارن،
روزهای تعطیل دارن.
روزهای تعطیل دارن. این عالم عالمی است که تعطیل بردار نیست. نه روز تعطیل داره، نه ساعت تعطیل داره.
خب این یه ویژگی تحول آفرین در عرصه تربیته.
حالا با هم دیگه اگر پیش بریم ببینیم آیا اتفاقاتی که رقم زده، تغییراتی در منظومه تربیتی ما، در سیر زندگی ما هم ایجاد کرده یا خیر.
خب چون این موضوع یه فرصت این فضا، یعنی حالا همه ما که از اینترنت استفاده می‌کنیم، فضای مجازی متصل هستیم، اصلا فکر کنم یکی از جذابیتاش همینه، این که من در ساعتی غیر از ساعت اداری میتونم کار اداری انجام بدم، کار بانکی انجام بدم، خرید انجام بدم. این اصلا از مزایای این فضا است. من فکر کنم مثلا این فضا رو توسعه دادن که بی‌زمان باشه.
ببینید ما سه مدل نگاه میتونیم نسبت به درگاه رسانه داشته باشیم. یه مدل نگاهی که بگیم همه چی خوبه، دولون در واقع ترانه سرا، من چقدر خوشبخت هستم از این عرصه دارم استفاده میکنم و نسبت به هر مصنوع رسانه‌ای که خلق میشه و نو به نو میاد، یک نگاه صرفاً موقعیت محور، یک نگاه صرفاً فرصت محور بهش داشته باشم و خوشبین باشم. خب این یک هاضمه خیلی وسیع رو میطلبه که من تا میتوانم از این عرصه استفاده خواهم کرد، که این به نظر من یک نگاه منفعلانه است، ناشی از نشناختن این فضا. یه نگاه همین میتونه باشه که هر چیزی که از این عرصه میاد ما بلافاصله نگاه آسیبزاشو فقط ببینیم و نفی بکنیم و نهی بکنیم استفاده از این عرصه رو، که به نظرم اینم نگاه منفعلانه نیست. بعد ما به یه نگاه واقع بینانه ای برسیم، یک نگاه بینابینی برسیم که البته ممکنه خب آسیبهاش بر فرصتاش بچربه. خب این نگاه نگاه توانمندسازانه است. فرصتهاش میشود استفاده کرد، باید استفاده کرد. تهدیدهاش یقینا باید صیانت ایجاد بکرد و یه سری حدود و سری شروطی داره استفاده از این عرصه. ما میگیم شناخت منظور همین هست، نه اینکه صرفا نگاه بدبینانه یا خوشبینانه داشته باشیم. ببینید
خلاص فرصتای همین بیزمانی اگر بخوایم بگیم با همین نگاه تربیتی برای کودک نوجوان و خانواده چی میتونیم بگیم؟
یکی از امکاناتی که فراهم میکنه برای خانواده ها استفاده از خدمات مبتنی بر وب و اینترنت هست. خب الان در دو سه سال اخیر استفاده از پیام رسان هایی که برای حمل و نقل در سطح شهر استفاده میشه و شما هر ساعتی از شبانه روز که اراده میکنید، هر مکانی در داخل شهر باشید، به هر مکانی داخل شهر و خارج شهر میتونید از این بسترهای حمل و نقلی استفاده بکنید از طریق تلفن های هوشمند و نو به نو که در اختیار من قرار گرفته. خیلی فرصت خوبی است تسهیل کرده کار رو، خدمات رو. الان
امنیت رو هم معنیش عوض کرده دیگه، یعنی شما الان راننده رو میشناسید، مسیر رو میتونید پایش بکنید، بعدن
میتونید به تله کسی دیگه برسید، اونم هر لحظه ببینه که الان راننده کدوم مسیر داره میره.
این فرصت تربیتی دیگه، یعنی ما قبلا مثلا دلنگران این بودیم که بچه‌مون چه ساعتی از خونه داره میره، با کی داره میره بیرون، مثلا آیا میرسه اون نقطه یا نه. این امکان برامون فراهم کرده که کاملا هم بی زمان هست، یعنی همیشه این امکان در اختیار ما هست. بل.
یه بعضی وقتا در مورد خریدهایی که ما در این فضا انجام داریم میدیم، قبلا خب بعد میرفتیم یک مغازه، چند تا مغازه، 10 تا مغازه، 10 تا جنس، بعد مقایسه میکردیم، حالا کی درست داره میگه که غلط داره میگه. حالا شما در منزل نشستید، اراده میکنید که فلان کالا رو بخرید، ساعتی هم هست که همه مغازه تعطیل هستن، خب میتونید مراجعه بکنید به این فضا و درگاه‌های رسانه‌ای هستن برای خرید الکترونیک، خب به شما خیلی کمک میکنن. یا یه دوره‌ای شما می‌خواستید یک دوره آموزشی رو بگذرونید، خب ساعت داشت، بعد میرفتی سر کلاس و سر ساعت مشخصی این برنامه شروع میشد و میدیدید. الان خب شما در منزل نشستید، در محل کار نشستید، در خودروتون نشستید، یک دوره برخط و آنلاین رو در هر دانشگاه معتبر جهانی چه داخلی چه خارجی میتونید بگذرانید، خب حتی در ساعتی که همه دانشگاه ها تعطیل هستند. خب این که امکان خیلی فوق‌العاده‌ای رو ایجاد کرده که نه تنها میشه بلکه باید استفاده کرد. می‌خواستیم یک پاسخی رو برای یک سوالی که به ذهنمون رسیده بیابیم، کتابخانه در دسترس نبود، تعطیل بود، استادها همه خواب بودن یا ساعت اداریشون نبود که بخوام پاسخ خوب بشن. الان شما مراجعه میکنید به جستجوگرها در فضای نت، البته با مهارت نقادانه‌ای که باید داشته باشید حتما جواب درستتون رو پیدا میکنید، از سایت‌های مختلف میگردید. اینا فرصت‌های بی‌بدیلی هستش که برای ما بی زمانی ایجاد کرده.
به نوعی میشه گفت این بی زمانی فضای سایبری زمان عمر ما رو بیشتر کرده، مثلا انگار که مثلا طول عمرمون بیشتر شده. ما با صرفه‌جویی کردن در همون مثلا رفت و آمد توی شهر یا مثلا صبر کردن برای صبح شدن و شب شدن، اینها یه زمانی رو از دست می‌دادیم انگاری که، و الان طول عمرمون بیشتر شده.
بله، و دسترسی ما خب خیلی راحت‌تر شده و به تعبیر دیگه می‌خوام بگیم تسهیل دسترسی به خدمات و اطلاعات، این جزء ویژگی‌هایی هستش که سرعت رو به شدت بالا برده، که البته فلاسفه که علم و تکنولوژی باید بیان بحث بکنن که این فرصت متناسب با ساختار وجودی ما هست یا خیر، که الان وارد اون بحث اصلا نخواهیم شد. اما در کنار این مزایایی که این عرصه ایجاد کرده، به نظر می رسید تهدیدهای هم بالقوه و هم بالفعلی به وجود آورده. نکتهش هم این هستش که کسانی که این عالم رو خلق کردن لزوما کسانی نبودن که نگاه انسان شناسانه نسبت به موضوع داشته باشن. یک مصنوعی رو خلق کردن تحت این عنوان که خب فرهنگش خودش خواهد ساخت دیگه. من یک تحقیقی رو مطالعه می‌کردم، حدود 50 سال پیش در سال 1968 یک گردهمایی از دانشمندان تکنولوژی و عرصه‌های دیگر علم در دنیا دور هم جمع شده بودن، پیش‌بینی کرده بودن که سال 2018 چه شکلی خواهد بود عالم، تکنولوژی‌ها چه شکلی خواهند بود. نکته جالب این بود که در اون سال که اخیراً من این متن رو مطالعه کردم، فکر منتشر شده که پیش‌بینی‌ها در اون سال 50 سال پیش چه جوری بود، دیدم که پیشبینی‌های اونا در مورد تکنولوژی ارتباطی محقق شد. یعنی اون موقع پیشبینی کرده بودن که ما یک فضایی میرسیم که همه میتونن در آن موقعی که در مکان خودشون قرار گرفتن در با همدیگه مرتبط شده باشن. همون موقع هم چالش‌های رو احسا کرده بودن و برای ما چیزی که تعجب آور است این است که پیشبینی‌های اونها در عرصه تکنولوژی همه محقق شده، اما هیچ کدوم از اون چالش‌هایی که اونا پیش‌بینی کرده بودن هنوز حل نشده و سر جای خودش هست.
این قابل پیش‌بینی بود که اگه ما زمان رو توسعه بدیم و حالا 7 در 24 ایجاد بکنیم، یعنی همیشه روز اعلام کنیم در جهان، آسیب‌هایی خواهد داشت. این حتی روی کاغذ 50 سال پیش هم قابل پیش‌بینی بوده، ولی راه حلی برای مشکل ارائه نکردن.
بله، یا لااقل این تکنولوژی با خودش این راه حل رو نیاورده که یه جوری تنظیم می‌کنه. البته بعدش خب دغدغه‌مندان عرصه تربیت و فلاسفه علم و تکنولوژی پیشنهادهای ارائه دادن که الان داره پیاده سازی میشه، ما بهشون برسیم. یعنی اون کاربردی که راه حلی که میگیم ناظر به همین موضوع است. این عالم عالم بی زمان، من هر لحظه اراده بکنم میتونم وارد این عرصه بشم. گویا من مثال میزنم، یا فرض بکنید کسی که رژیم غذایی درست نداره، یک کودکی که رژیم غذایی درست نداره، شناختی از خواص و طبایع تعبه‌های خوراکی‌ها نداره و یه یخچال پر از خوراکی در اختیارش هست، خب چه پیش بینی میکنه؟ چه اتفاقی برای این کودک میفته؟ خب راه به تعبیر مامانهای دغدغه من در یخچال باز میشه و ایشون خب میخوره و دچار سوء حاضره میشه. چرا؟ چون عالمی هستش که در هر لحظه من اراده بکنم این خوراکی در دسترس من خواهد بود. خب چالش های جدی رو ایجاد میکنه که باید حتما ما این عرصه رو بشناسیم، چالش هاشو بدونیم چیه و نسبت به اون بیایم یک سری چاره جویی بکنیم که در ادامه برنامه من عرض خواهم کرد.
بله، فکر می‌کنم که الان همه ما در واقع کسایی که با جوانان و نوجوانان سر و کار داریم در اطراف خودمون متوجه هستیم که افرادی هستن که استفاده مدیریت نشده به خاطر این فضای گسترده زمانی می‌کنن. بعد نیست شاید یک گزارشی بشنویم تو همین زمینه ببینیم که مردم هم آیا میشناسن افرادی رو که زیاد دارن استفاده می‌کنن از این رسانه‌ها، چطور باشون برخورد می‌کنن، چه ویژگی‌هایی دارن اینها، کسایی که نتونستن مدیریت کنن زمان مصرفشون رو. گزارشو بشنویم ان شاء الله برمی‌گردیم با ادامه‌ی بحث در خدمت شما خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه سایه روشن، به بخش گزارش برنامه خوش آمدید. آقا سلام، وقت بخیر.
سلام، ممنونم.
بفرمایید کسی رو میشناسید که به استفاده از تلفن همراه، شبکه‌های اجتماعی، حالا بازی‌های کامپیوتری اعتیاد پیدا کرده باشه؟
بله، برادرزاده خود من که علاقه شدیدی به بازی تبلت داره، یعنی نه شام داره نه روز داره. دوستان خود من هستن که از شبکه‌های مجازی هر ساعت و هر دقیقه استفاده میکنن.
بله خیلی زیاد توی اقوام ما دختر خاله من هم به بازی‌های کامپیوتری هم به فضای مجازی اعتیاد شدید داره، به صورتی که همش سرش توی موبایله. حتی وقتی باهاش صحبت می‌کنی با عصبانیت و پرخاش جواب میده که سری دوباره برگرده و سرشو برگردونه توی موبایل و خودشو توی فضای مجازی محو کنه.
چه رفتاری رو دارن؟
معمولا قبل از اینکه این برنامه رو استفاده کنن یا کمتر استفاده می‌کردن، خب مثلا دوستان من همیشه خوشقول بودن، سر وقت میمونن، سر قرار، مطالعه بیشتری داشتن، در اون محیط کاریش موفق‌تر بودن، خوش اخلاق‌تر بودن، خوش برخوردتر بودن، رابطه‌شون بالا بود. ولی الان نه، الان کم حوصله تر شدن، حتی بحث غذایی، رژیم غذایشون به هم ریخته، عصبی تر شدن، بیشترین مشکل در خانواده و در اجتماع وجود اومده، در کارشون مشکل ایجاد شده، کم خواب شدن،
رفتارشون بیشتر پرخاشگر میشن، عصبی میشن. بدترین اخلاقی توشون تاثیر میذاره منزوی بودنشون هست، سطح اجتماعی بودنشون توی جامعه پایین میاد، اعتماد به نفسشون کم میشه و باعث میشه که خودشونو با شخصیت هایی که توی فضای مجازی میبینن مقایسه کنن.
اگه خود شما یه روز تلفن همراهتون رو تو منزل جا بذارید، در طول روز چه احساسی دارید؟
من قبلا خیلی حساس بودم رو تلفن همراه، چون یه وابستگی شدید داشتم، ولی الان نه، الان واقعا جا بذارم، خب میگم کسی کار داشته باشه با اون محل کار تماس میگیره، بحث ارتباطات زیاد، خودم وابسته به تلفن همراه نکردم.
من خودم خیلی وابسته شدم راستش، اگر یه روزی گوشی همراهمو توی منزل جا بذارم انگار یکی از اعضای بدنم پیش خودم نیست، تا این حد به موبایل وابسته شدم.
وابستگی چه تبعاتی میتونه داشته باشه؟
خب زندگی و اجتماع رو مختل میکنه، اعتیاد دیگه، کم خوابی میاره دیگه، افسردگی میاره، مشکل تو زندگی در اجتماع، خانواده ها رو، بعضی خانواده رو اصلا جدا میکنه، مشکلات طلاق، همین دشمنی زیاد میشه.
بله خیلی ممنونم، لطف کردید.
خواهش میکنم.
با برنامه سایه روشن از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. تا اینجای برنامه درباره ویژگی بی‌زمانی فضای سایبری، فضای مجازی صحبت کردیم و فرصت‌هایی که ممکنه این بی‌زمانی در اختیار ما بذاره، این که ما رو دستمون رو باز می‌کنه در استفاده از مواهب و امکاناتی که تو این فضا هست در هر زمانی و در هر لحظه‌ای. اما هممون واقف هستیم که مدیریت نکردن این بی‌زمانی و مهار نزدن به خواست‌ها و هوس‌هایی که بعضن به خاطر آزادی عمل در زمان در این فضا به وجود میاد، مشکلات رو ایجاد میکنه، مثل همین مباحثی که در گزارش شنیدیم. بعد نیست در ادامه بحث بریم سراغ این که حالا چه توصیه‌های عملی میشه که درباره افرادی که حالا به تعبیر گزارش اعتیاد پیدا کردن به این فضا و مدیریت زمان رو از دست دادن.
بله، عرض میکردیم ما در مورد فرصت‌های این عرصه گفتگو کردیم به اندازه‌ی کفایت. ما تا بیایم یه گفتگو مختصری داشته باشیم، این آزادی لذت بخش و این رهایی خلسه آوری که این فضای بیزمان برای ما ایجاد میکنه، ببینیم چه چالش هایی فراهم میکنه. مثال اون کودکی رو زدیم و اون یخچال پر از خوراکی ها. خب این مثال بیم بار رو بکنیم بر مورد فضای سایبر، یک عالمی به شدت متنوع، جذاب، البته همراه با دسترسی های خیلی خوشایند و کارآمد و مفید و البته یه سری خطرات خیلی جدی. تو این عرصه جدید اگر که ما مدیریت مصرف و رژیم مصرف نداشته باشیم، همین اصطلاح رو میخوام باز بکنم، یعنی دچار چالش های جدی خواهیم شد. یکی از اصطلاحاتی که در 3-4 سال اخیر در کشورهای اروپایی مطرح شده، اصطلاح سندروم اعتیاد به فضای رسانه و گوشی هوشمند هست، تحت عنوان اسمارت فون ادیکشن ازش نام میبرن.
اعتیاد
به گوشی های هوشمند. جالب هست بدانید براش رشته دانشگاهی درست کردن تحت عنوان سایبر سایکولوژی، روانشناسی فضای سایبر. براش کلینیک ترک اعتیاد، شاید شنونده ما نشنیده باشن که ما تا حالا کلینیک ترک اعتیاد مواد مخدر شنیده بودیم، اما کلینیک ترک اعتیاد به فضای سایبری، کلینیک ترک اعتیاد به بازی رایانه‌ای، تلفن هوشمند، شبکه اجتماعی، بله در کشور انگلستان مستندهایی در واقع تولید شده، دوستان میتونن در واقع با اجازه بهش برسن که کلینیک درست کردن برای ترک اعتیاد و دانشمندان علوم اعصاب اومدن میدان و کمک کردن به فهم عمیق‌تر از این اعتیاد، به چرخه دوپامینی شدن ذهن رسیدن. اینکه وقتی من وارد شبکه اجتماعی میشم میبینم برای یک پیغامی آمده، هورمون دوپامین که هورمون لذت هست ترشح میشه، من دوست دارم دوباره این لحظه خوشایند رو تجربه بکنم و به هم توجه بشه ببینم. وقتی کسی پای عکس من لایک میکنه من علاقه دارم این تعداد لایک ها ببره بالاتر، وقتی کسی کامنتی میگذاره، نکته رو پای عکس من در فلان شبکه اجتماعی مینویسه، دوست دارم این حس خوشایند رو دوباره تجربه بکنم و من به این فضا وابسته میشم. اعتیاد فقط اعتیاد به مواد مخدر نیست، گوشی هوشمندم اعتیادزاست، همونجوری که در گزارش هم شنیدید بازی رایانه اعتیادزاست. به تعبیری کسانی که بدون دانش و بدون دقت نظر وارد این عرصه میشن، نمیدونن که چه ساعتی بعد از این عرصه استفاده میکنن، نمیدونن چند ساعت بعد از این عرصه استفاده بکنن، به تعبیری اختلال در نظم زندگیشون به وجود میاد. خدا متعال زمان ما رو تقسیم بندی دوگانه انجام داده، یک شبی قرار داده و جعل نومکن صبات، برای آرامش و برای آرامش جسم و روح و بدن قرار داده و یک روزی رو برای ابتغاء مرضات الله و پیجویی رزق متحر و پاک الهی و برنامه‌ریزی کردن برای کار برام قرار داده. خب اینجا جا داره با عرض تأسف عرض بکنم که به برکت، البته باید گفت به نکبت شبکه داده های رایگان، حد فاصله ساعت 12 تا 6 صبح یا یه سری حالا تغییرهای مختصر در این ساعات، این پیام داره به کاربران تلفن همراه داده میشه که مبادا این ساعت رو بخوابید، مبادا به نظم فطری خودتون توجه داشته باشید، تا هر چقدر میتونید مثل بعضی از پرنده هایی که شبها بیدار هستن، مثل جغدها بیدار باشید و نظم نگهتون مختل بکنید. خب میشه آسیب های خیلی جدی که در این عرصه به وجود میاد و یقینا باید نسبت بهش درمان هایی رو پیاده سازی کرد که البته عرض کردیم نخبگان عرصه تکنولوژی در دنیا اومدن یه سری راهکارهایی به ما ارائه دادن. یکیش این هستش که من بعد دفعاتی رو که به این فضا میخوام مراجعه بکنم رو حدود کلیش رو برای خودم برنامه‌ریزی بکنم. مثلا من یک مرتبه صبح به این فضا مراجعه میکنم، یک مرتبه ظهر، یک مرتبه مثلا شب قبل از خواب و زمانش هم برام مشخص بشه. متخصصین این حوزه به این نتیجه رسیدن اگر استفاده من از کلیه درگاه‌های رسانه در طول شبانه روز بیش از 3 ساعت باشه، من به مرز وابستگی رسیدم، و اگر بیش از 5 ساعت باشه، من قطعاً به این فضا اعتیاد پیدا کردم.
فکر کنم الان خیلی از جوان‌ها و نوجوان‌های ما بیش از این دارن مصرف می‌کنن. یعنی ما اصلا که نگاه می‌کنیم 2-3 ساعت زمان خیلی کمیه، شاید
فقط از تلفن همراه 2-3 ساعت بتونن استفاده کنن. عرض کردم کل ارتباطات رسانه،
یعنی کل سبد مصرف رسانه‌ای بچه‌ها و خود ما حتی
بله یک انسان بزرگسال بالغ وقتی از این عرصه رو استفاده میکنه، غیر از کارهای علمی و ضروریش، یه وقت من یک تبادل خبری رو باید انجام بدم، یک جستجوی آلمانی رو انجام میدم، یک برنامه‌ای رو دارم میبینم طبق تقریبا منظومه رشد خودم و تربیت خودم، من اونو عرض نمیکنم. اینکه برم ببینم چه خبره،
استفاده فراغتی،
استفاده سرگرم کننده، تفننی، برم ببینم چه خبره، سر بزنم، منظورم این نوع استفاده است که گفته میشه بیش از 3 ساعت. یقینا این معنی نیست که خب ما تا 3 ساعت پر کنیم در طول شبانه‌روز، نه، میگه بیش از 3 ساعت من
این نشانه است،
نشانه است من مرز وابستگی رسیدم، اگر 5 ساعت رو رد بکنم حتما باید بهش تبریک بگیم شما یک معتاد هستید، به صورت اعتیاد من دارین از عرصه فوت کنین، به تبریک من باید بیام چند قسمت بکنم شبانه‌روزمو و مشخص باشه که من برای این وعده های استفاده کردنم مثلا نیم ساعت اختصاص دارم میدم. و یه سری نرم افزارهایی هم به رایگان در فضای وب قابل دانلود هست که من توصیه میکنم دوستانی که احساس میکنن این وابستگی رو دارن، یا قبلش اگر میخوان ببینن که اصلا وابستگی دارن یا نه، یک نرم، یک در واقع پرسشنامه نرمون شده جهانی هست که زبان فارسی هم ترجمه شده، شاید در فضای اینترنت هم بگردی پیدا بکنید، مربوط به تست وابستگی یانگ که 20 سوال داره، شما میتونید در واقع خودتون بسنجید و بعد شاخصهاش در بیارید که شما وابسته هستید یا خیر، و اون نقطه شروع شماست، یه سری اعدادی داره که اینا بعدن حالا هر کس علاقه مندود میتونه جستجو بکنه و این تست رو انجام بده. و توصیه میکنم الان نرم افزار مختلفی هستن در شبکه در فضای وب قابل دسترسی است. یکی از مشهورترینش نرم افزار کوالیتی تایم هست که این ترجمه شده تحت عنوان مدیریت زمان، هم نسخه انگلیسیش میتونه استفاده بشه هم نسخه فارسی.
برای گوشی تلفن همراه،
برای گوشی تلفن همراه هوشمند هست که شما تعداد دفعاتی که مراجعه میکنید اولا هم میبینید هم قابل تنظیمه. از هر اپلیکیشنی چه مقدار استفاده میکنید، چه مقدار بهش وارد میشید، هم قابل رصد هم قابل تنظیم هست و سطح دسترسی رو میتونید محدودیت ایجاد بکنید. به تعبیر به شما یک دید فراشناختی سطح به خودتون میده برای تنظیم.